بسم الله الرحمن الرحيم. در مسائل معاملات این مسئله باید مد نظر قرار بگیره که اگر کاری رو بناس کسی انجام بده و کار مشخص باشه، او باید به کیفیت متعارف اون کار رو تحویل بده و از کیفیت کار حق ندارد بکاهد. اگر این کار رو بکنه، گذشته از اینکه معصیت کرده، به نسبت اون مقداری که کم گذاشته از اون اجرت هم مالک نمیشه و باید برگردونه به صاحب کار. من مثال بزنم، یکی دو تا مثال. مثال رایجش که خیلی هم محل ابتلاعه این ساختمان سازی هاست. اگر مثلا باید برای فونداسیون این ساختمان، برای پی این ساختمان یه مقدار مشخصی مثلا سیمان مصرف بشه، یه مقدار معینی باید میلگرد به کار بره با یه خصوصیاتی، من چون وارد نیستم خیلی کلی میگم، ممکنه مثال بهتری رو آیونی که تو کار ساختمان هستن بهتر بتونن ارائه کنن، ولی برای تفهیم مسئله شاید همین بد نباشه. اگر اینا باید مقدار مشخصی سیمان، مقدار خاصی میلیگرد مثلا با خصوصیاتی به کار ببرن و اگر اینو تقلیلش بدن، کم بذارن، خیلی مشخص نمیشه، چون ساختمون میره بالا و دیگه معلوم نمیشه زیرش چه خبره. اگر یه متعارفی داره این کار، نیاز نیست که تصریح کنند که این کار رو به این کیفیت باید انجام بدی، همین که قرار داد بستن یعنی به همون کیفیت متعارف باید انجام بشه. اگر شخص کم بگذاره عمدن بدهکار میشه. گاهی میشه پیمانکار خودش میخواد این کار رو بکنه، کارگرش نمیکنه و بعد میاد میرسه سر وقت، میره گذشته موقعیت دیگه، الان جای اصلاح نداره. اینجا این پیمانکار نسبت به اون صاحب کار، کارفرما، باید موضوع رو از این جهت حل و فصل کنه و نمیتونه نگفته باقی بگذاره. مثال دیگری که داره این مسئله، مثال زیاد داره، مثلا توی رساله های آیون فقها ها این مسئله رو نوشتن که اگر این نمازهای استیجاری میدن بخونن افراد، اجیر شده شخص نماز استیجاری بخونه، او حق نداره فقط به واجبات نماز اکتفا کنه، باید به اندازه متعارف مستحباتم به جا بیاره. اگه میخواد به جا نیاره، همون لحظه قرارداد باید معین کن، توجه کردید؟ باید مشخص کنه که من مثلا به جای سه تا تسبیحات اربعه یه دونه میگم، به جای سه تا سلام یه دونه میگم، قنوت نمیخونم. گرچه خود نماز بدون قنوت، بدون تسبیحات، بدون اینکه سه بار تسبیحات اربعه گفته بشه نماز صحیحه و اگه بخونه از ذمه اون میت هم برداشته میشه این نماز، منتها این بنده خدا باید اون نماز متعارف رو میخوند. اگر کم بگذاره در این صورت باید نسبت به این مقدار با صاحب کار، با اون کسی که این کار رو انجام داده، بهش گفته انجام بده، با او باید به هر صورت یا به مصالحه برسه یا بالاخره همه اون اجرت رو حق نداره بگیره. پس مسئله امشب ما این شد که ای کار رو به ناز انجام بده، شخص باید رو متعارف باشه، معلم میخواد تدریس بکنه، اگر حد متعارف از تدریس رو در اون کیفیت متعارف اجرا نکنه زامنه، اگر بخواد کمتر از این مقدار باشه باید با مدیر مدرسه از اول طی کنه، یا اگر با او مشخص کردن که باید مثلا در این سطح خاص بچه ها مثلا نمره بیارن یا موفقیت پیدا کنند، وقت باید همون سطح رو این شخص تلاش کنه به اون سطح برسونه و همون کیفیت رو ارائه بده. به هر صورت مسئله اینه که اگر کاری خواسته شده از فرد، باید او در حد متعارف کیفیت متعارف رو ارائه بده، اگر عمدن کم بگذاره معصیت، و به نسبتی هم که کم میگذاره به اون نسبت مالک اجرت نمیشه و باید این مورد رو ما به تفاوت رو برگردونه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام که ماه ذی‌قعده بهار توجه به ساحت مقدس اون بزرگوار هست، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب در آیاتی که تلاوت کردیم، اولین آیه یک حکمی رو خدا بیان فرموده که دو نکته ازش فهمیده میشه. آیه اول مربوط میشه به صلات خوف، اصطلاحی که آیون فقها به کار میبرن صلات خوف، یعنی نمازی که در جبهه جنگ خونده میشه در صحنه جهاد و به شکل جماعت هم خونده میشه. نماز جماعت حتی تو حالت جنگ و جهاد هم خدا توضیح داده که چجوری بخونن، به پیغمبر خودش دستور میده که تو نمازتو بخون، دو دسته بشن این جهادگران، یه دسته بیان وایسن پشت سر تو نماز بخونن یه رکعت، چون صلات خوف دو رکعته، نماز تو حال جنگ دو رکعت میشه، رکعت اول رو که خوندی تو سر جات متوقف بمون، اینا پاشن به صورت فرادا رکعت دوم خودشون بخونن، بعد برن جای اون افراد دیگر رو بگیرن، اونا بیان رکعت دوم رو تو با اونها ادامه بدی، که این فاصله هم پیغمبر خدا باید بشینه همینجور تو حالت نشسته باید باشه تا اونا بیان با پیغمبر این نماز رو بخون. دو نکته رو میخوام عرض بکنم، یکی اهتمام خدای متعال به نماز جماعت ولو تو اون شرایطی که خیلی شرایط سختیه، و این نکته مهمیست که ما بدانیم. منظورم نماز جماعت تو مسجد اعظم نیست، کل نماز جماعت دارم عرض میکنم. نماز جماعت یک امریست که به اوی اهتمامی جدی ورزیده شده، و این نکته رو من عرض بکنم به عزیزان جوانتر که میخوان ازدواج بکنن، بچه دار بشن، بچه هاشون تربیت کنن. یکی از چیزایی که در تربیت بچه مؤثره اینه که او تو فضای نماز جماعت و فضای مسجد بزرگ بشه. البته ممکنه یه آفتایی هم به خاطر حضور، فرض کنید که شخص فائق هم باشه تو مسجد که آدم درست حسابی نیست، بچه شما رو مثلا آسیب بزنه. همیشه باید مراقبت نسبت به جاها این جهات باشه، ولی خود فضای مسجد و شرکت در جماعت خودش مقدار زیادی مربی افراد هست. و برای بزرگترها هم این حتی در جهت تدینشون اثر میکنه. شما اگه یه مدتی اهل نماز جماعت باشید و ترک بکنید، نمازایی که میخونید و حالتهای خودتون رو در وقت دوم، در اون برهه دوم زمانی میبینید، شما تاریک شدید. خود نماز جماعت و مسجد یه نورانیتی داره که توی نماز فرادا نیست. این یه نکته. نکته دومی که خواهم عرض کنم جنبه اعتقادی قصه است. بعضی ها، این یه مسئله اعتقادی، بعضی ها فکر میکنن هرچه که مهم تر بوده در نظر خدای متعال توی قرآن بهش بیشتر پرداخته شده، و اگر به چیزی در قرآن به صورت تفصیلی پرداخته نشده، میخوان نتیجه بگیرن که خیلی مهم نبوده در نظر خدا. این مسئله سبب شده که یه عده‌ای بگن چون نام امیرالمومنین تو قرآن نیست، پس خیلی مهم نیست مسئله امامت. معاد خیلی مهمه که خیلی خدا تأکید کرده، توحید مهمه و نبوت، بقیهش دیگه زیاد اهمیتی نداره. میخوان اینجوری بگن. جواب به اونا اینه که خدا در مورد احکام این قاعده رو رعایت نکرده. بعضی از چیزایی که خیلی کم محل ابتلاء خدا بهش پرداخته، از جمله همین صلات خوف. بله؟ مگه چقدر مسلمان ها تا دامنه قیامت، فقط حالا زمان پیغمبر که نیست، تا دامنه قیامت مگه چقدر اینا نماز بناس بخونن تو صحنه جنگ؟ اونم اغلب جنگا خود شخص پیغمبر حضور نداشتن، دیگران میرفتن، سریه بوده، غزوه نبوده. غزوه به تعبیر مشهور، به تعریف مشهور، به جنگ میگن که شخص پیامبر خدا در اون حضور داشته. و اون جایی که حضرت گسیل می داشتند گروهی رو برای جنگیدن، اونا رو می گفتن سریه. و بیشتر در زمان حیات اون بزرگوار سریه اتفاق افتاده تا غزوه. ولی خدا حکم این رو بیان میکنه. جالب اینه که حکم خود نماز رو که اصلا چجور نماز بخونیم تو خود قرآن نیومده. خب اغلب که مردم در حال جنگ نیستن که، بله؟ در حالتهای عادی جنگ در کار نیست. اساسا زنان مکلف به جنگ نیستن. اونا چجوریه که اصلا میخوان نماز بخونن؟ هیچ تو قرآن توضیحی داده نشده. ولی بعضی از احکام این چنینی خدا بهش پرداخته. در یه جایی بودیم، من این رو، اون افراد به همین استدلال میخواستن بحث ولایت امیرالمومنین رو توش خلوش خدشه بکنن در اهمیتش، من گفتم یه حکمی در قرآن هست به نام ایلا. میدونید یعنی چی؟ اون حضار به نظرم هیچ کدوم نمیدونستم، گفتم ولی حکمی تو قرآن هست. من ایلا یعنی چی؟ اگه مردی عصبانی بشه دست زنش، قسم بخوره که دیگه من با این زن ارتباط جنسی برقرار نمی کنم. اگر یه همچین قسمی بخوره، تو قرآن آمده تا 4 ماه خودش باید به این قسمش پایبند بشه، بعد از 4 ماه باید بیاد کفاره بده. بعد کفاره بده چه بکنه؟ خلاصه قضایاش تو قرآن هست. للذین یعلون من نسائهم تربص 4 اشهر تو سوره بقره هست. مگه چند تا مرد از دست زنشون اینقدر عصبانی میشن که یه همچین قسمی بخورن؟ چند تا مرد اینجوری؟ شما سراغ داره اینجوری؟ بله؟ جنگ و دعوا میکنن، اما یه همچین قسمی وجود نداره. ولی خدا حکمش رو تو قرآن بیان کرده. خیلی مهم بوده به نظرتون مثلا چقدر محل ابتلا بوده؟ یا مثلا حکم زهار تو قرآن آمده. زهار یه نوع طلاقی است که مرد به زنش بگه زهرو که زهر امی. این طلاق رایج بوده در عهد جاهلیت. حالا من چند تا مرد اینجوری زنشون رو طلاق میدن که بعد خدا میگه و اونایی که الذین یظاهرون من نسائهم، اونایی که ظهار میکنن با زنانشون، اینا باید کفاره بدن، چنین نشه گناه کردن فلان. خلاصه خدا بیان میکنه این رو خصوصیاتو. این که ما فکر کنیم هرچی مهمتر بوده بیشتر اهمیت داشته نزد خدای متعال، پس حتما تو قرآن بهش بیشتر پرداخته شده، این یه قانون نیست. نمیگیم هرچی بهش بیشتر پرداخته شده کمتر اهمیت داره، این اصل غلطه تو ذهن که ما فکر کنیم که هرچه مهمتر بوده تو قرآن اومده، هرچی هم اهمیتش باز بیشتر بوده در نظر خدا تفصیل بیشتری داده شده. این خبرها نیست. خدای همچه قاعده یا رعایت نکرده و شاهدشه که شمی صلات خوف. من حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم اینجا، شاید بعضی بد نیست بدونن. فکر میکنن بعضی اگه نام امیرالمومنین تو قرآن اومده بود، حتی اومده بود علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن حمید، حتی اگه آمده بود فکر میکردن اختلاف برطرف میشد، در حالی که اگه اینجوری میشد اختلاف چه بسا بیشتر هم میشد. چرا؟ چون فردا هر کی از ننش قرار میکرد میگفت مادر من ابتدای تولد اسم منو گذاشت علی، بابام هم اسمش چی بوده؟ ابو طالب. بعدن اسمشون فراموش شده. جدم هم اسمش عبدالمطلب بوده. یه فهمیدی به تعداد موهای سرتون علی ابن ابی طالب پیدا میشد تو اصحاب پیغمبر خدا. بله؟ چون اون وقت چند اسمی هم رایج بوده، مثلا همین عبد مناف که از اجداد پیغمبر، اسم اصلیش مغیره است. عبد مناف شهرت دومی است که پیدا کرده، اسمش مغیره است، توجه کردین؟ و به همین جهت شبهه مشرک بودن هم نداره، چون یه اسم بوده که اون روزگار هم اینجوری رواج پیدا کرده. این اسم سنی هم حتی نقل میکنن، اول سیره ابن هشام، ابن هشام که شروع میکنه سیره شو شروع کرده، میگه این سیره پیغمبره، بعد اسم پیغمبر اکرم رو بره میگه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، بعد میرسه به عبدمنان میگه و هو مغیره. این اسم میگه اسم اصلیش مغیره است، توجه کردین؟ تو روایت شیعه هم داریم که اسمش مغیره بوده. خلاصه چند اسمی رایج بوده. الان شما تو تاریخ توی منتهی الآمال مرحوم آشخباز قمی مراجعه کنید، نام مادر امام رضا، تکتم، نجمه، سوسن، سیقل، چیچه، انواع اسمایی داشته، زیاد اسم داشتن، مثل الان نبوده. الان یه اسم هست با یه مثلا نام خانوادگی که رایج شده، اون وقت زیاد اسم بوده. چرا اینجوری بوده هم نمیدونم، من این نشود تو تاریخ بلد نیستم. اون وقت مردم را میفتدن، بعد هیچی، شناسنامه و مالیات هم که نداره دیگه. مادر من اینجوری میگفت، بابا من اون اسم گذاشتون، هیچی معلوم نبود کدوم علی ابن ابی طالب هست. پس اگر فکر میکن، بعضی فکر میکنن اسم امیرالمومنین یا اسم دوازده امام میاد اختلافات حل میشد، اختلاف حل نشده. یه شاهد قرآنی هم عرض بکنم، حضرت عیسی به صریح قرآن میگه وقتی که آمد به اصحابش فرمود و مبشرم به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اسم اون آقا که بعد من میاد این اسمه، درسته؟ شما فکر میکنید مسیحی‌ها چی جواب میدن؟ میگن اسم او یعنی علامت. احمدم به معنی کسی که مورد ستایشه. اگه اسم علی هم آمده میگفتن یعنی بزرگوار، بلند مرتبه. بعد هیچی معلوم نبود، خدا باید نقاشی میکرد اسم پیغمبر، عکس امیرالمومنین تو قرآن مینداخت. بله، یعنی عملاً این گونه چیزها رفع اختلاف نیست. این که بعضی فکر میکنن این چیزها رفع اختلاف میکنه، این از اون حرف هاست. من اینو یه بحث اتحادی گفتم، چون بعضی از عزیزان میدونم که محل ابتلایشونه، این نکات به دردشون میخوره. این نکته ایست در این باب این آیه که دو مطلب رو ما ازش نتیجه گرفتیم. اما یک آیه دیگه که آیه 110 بود امشب تلاوت کردیم، که این آیه شریفه بود: و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. کسی که کار بدی بکنه، او یظلم نفسه، یا به خودش ظلم بکنه، سپس از خدا طلب مغفرت بکنه، یجد الله غفورا رحیما. خب نکته ای که میخوام عرض کنم همه میدونیم، منتها این از اون دانستنی هاییست که ما باید هی خودمونو متذکر کنیم و یک دیگر را هم تذکر بدیم، و او اینه که یکی از بزرگترین الطاف خدا بر ما اینه که باب استغفار رو به روی ما باز کرد. این از بزرگترین نعمتهای خداست. از بس خدا این نعمت رو دم دست ما قرار داده، ما از ارزش این کار بی غافل شدیم. در روایت داره که در امم گذشته توبه از گناهان رو خدا قرار داده بود، ولی طرف و گوشش رو میپیچوندن حسابی. چجوری؟ وقتی گناه میکرد، اولا یه جوری بود که کشف میشد جلوی همه و مفتزه میشد که این گناه کرده. بعد به پیغمبر اون عصر وحی میشد که به این شخص بگو اگه میخواد خدا قیامت از او مؤاخذه نکنه، باید یه مدتی کار و زندگی و اهل و عیال و خانه و کاشانه و شهر و دیار خودش رو رها کنه، بره توی جای دوردست مثل غار اونجا بمونه، روزها روزه، شبها به عبادت. و این عمل، این مثلا برنامه عبادی رو انجام بده. به چه مدت؟ تو روایت داره، من از خودم این عدد رو نمیگم، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50. به نظرم تا اینجاش عددش تو روایت، که چه بسا به سنگینی اون خطایی بوده که اون شخص انجام میده. و بعد از آن که این مدت رو او سپری کرد، بعد یه آفتی هم بهش میخورد، مثلا کور میشد، کر میشد، شل میشد، نمیدونم یه بیماری پیدا میکرد، بعد خدا اعلام میکرد که من اینو بخشیدم. اما در این امت خدا توبه رو خیلی ارزان قرار داده، ساده. چرا این کار کرده؟ به خاطر شخص پیغمبر اکرم، باطلیش. اینکه فکر نکنیم ما چون خیلی متمدن بودیم، ما چون با اینترنت دسترسی داریم، ما چون الحمدلله میتونیم در دهکده جهانی چه می‌دونم قمپوزی در کنیم، پس ما حتما یه جوری بودی که خدا رعایت ما را هم کرده. این خبرها نیست. ما هیچی نمی‌ارزیم در دستگاه خدا. جسارت نمی‌شه شما اصلا در مقابل نبی اکرم، اصلا ما رقمی نیست. ما کی هستیم اصلا؟ خدا به خاطر اون بزرگوار این کاری کرده که بعد از گناه ما توبه که بکنیم، بدون اینکه اون مراحل سخت رو بخوایم بگذرونیم، خدا ما رو میاموزه. وقتی یه نکته جالبی تو این آیه است، یجد الله غفور الرحیم، یه وقتی که کسی رو میاموزن ولی خودش نمیفهمه، پروندهش مختومه میشه اما فکر میکنه هنوز تحت تعقیبه، ولی اما یه وقتی که شخص رو یه جوری میاموزن که اون مزه مغفرت رو میچشه، توجه کن. این دعاها تعقیبات نمازها رو که ما نمیخونیم که چون وقت نمیکنیم تو مسجد، واقعا وقت نمیکنیم بخواییم تعقیبات بخونیم، وقت دیگه به نظرم من میمونم و سجادم هیچ، باید تو مسجد رعایت کرد. اما وقتای دیگه هم عموممون نمیخونیم. یکی از تعقیبات نماز همین مفاتیح رو باز کنید، تو هم تعقیبات مشترک هست. یه دعا هست عبارت اینه: اذقنی بر دعف بک و حلاوت مغفرتک. اذقنی بر دعف، یعنی خدای وقتی تو کسی رو میامرزی یه خونکی به او میرسه، به من بچشون این خونکی عفو تو. و حلام و تمغفرتک، وقتی کسی رو میامرزی این شیرینه، این شیرینی رو به کام من بچش. همین الان با میجان مفاتیح رو باز کنی هست، توجه میکنی. بعضی وقتا خدا اینجوری میامرزه، اصلا طرف یه دفعه کلی شاد میشه، شاد شدن اینجوری. این نوع مغفرت ها رو خدا داره. آیه اینجور داره: و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم. میابد، این مطلب رو میابد، وجدان میکند که خدا غفور الرحیمه. درسته؟ و این خودش یکی از انها معرفت و شناخت خداست که شخص بیابد که خدا غفور رحیمه. این نتیجه اون استغفاره. این استغفارها ممکنه خدا باید استغفر الله میام چه حالتی رو به شخص بده، ولی اگه بخوایم اینجور استغفار رو داشته باشیم، او که انشالله دیگه تضمین شده باشه، او تضرع میخواد. اینجور استغفار، استغفاری که توش تضرع باشه، گریه باشه، ناله باشه، آه باشه، خلاصه اشک باشه، اینجور چیزا باشه، شخص اون وقت میابد که این خدا خدای غفور رحیمه. یجد الله غفورن رحیما، میابد که خدا او رو میامرزه و هم مغفرت خدا و هم رحمتش رو وجدان میکنه. امیدوارم خدای متعال به عنایت حضرت رضا علیه السلام به همه ما این حلاوت مغفرت و رحمت خودش را بچشاند و همه ما را به گونه بیامرزد که ما اون خونکی عفو او رو کاملا وجدان کنیم. پروردگارا در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، وجود مقدس اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. اون حضرت رو دعاگو و مستغفر همه ما قرار بده. تو پرانتز بگم، اگه کسی رو امام زمان برای مغفرتش دعا کنه، چون استغفار اون حضرت تومنی هزار تومن با آنچه ما استغفار میکنیم فرق میکنه، لذا از اون حضرت زیاد درخواست کنی که اون حضرت برای شما طلب مغفرت کنه. این جز دعاهاتون باشه که خدایا اون حضرت رو هم دعاگو و هم مستغفر ما قرار بده. پروردگارا ما را مورد عنایت و لطف خاص ولیت حضرت بقیت الله در دنیا و آخرت قرار بده، همه ما را حسن عاقبت نصیب بفرما، به همه ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما، والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا شر اشرار زر کفار رو به خودشون بازگردون، شر یهود عنود و اتباع و حامیان و وابستگان اونها را از سر این یک مش مسلمان و یک مش شیعی که در چنگال این نانجیب ها گرفتار آمده اند، شر اونها را از سر اینها دور بگردان. پروردگارا با آبروی امام زمان علیه السلام نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بفرما، باران رحمت مادی و معنویت را بر ما فرو بریز، ما را شاکر نعمتهای مادی و معنویت قرار بده. خدایا ناسپاسی های ما را نسبت به نعمتهای خودت نادیده بگیر. خدایا با آبروی امام زمان علیه السلام حسن عاقبت به ما، ذریه ما، وابستگان ما مرحمت بفرما، آنها که به ما التماس دعا کردن خدایا همه آنها را حاجت روا بفرما، بیماران مورد نظر را شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.